بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بینما اذا کان المخبر به تمامه او ما له دخل فیه و بهی قوامه. خلاصه مرحوم آقای آخوند بعد از اینکه متعرض اقسام اجماع شدند، متعرض احکام اجماع از حیث حجیت و عدم حجیت شدند، فرمودند باید دید اجماع منقول سببیت تامه برای کشف رأی معصوم علیه السلام دارد یا ندارد. چون اگه سببیت تامه برای کشف رأی معصوم علیه السلام داشته باشه حجته، و اگر سببیت تامه نداشته باشه ارزشی نداره، حجیتی نداره، مگر اینکه ضمیمه بشه به اون اجماع منقول اقوالی که آقای منقولون الی خودش تحصیل میکنه، یا نه خودش تحصیل نکرده، شخص ثالثی تحصیل کرده و براش نقل میکنه، یا بعض امارات به اون اجماع منقول ضمیمه بشه، روی هم رفته سببیت تامه پیدا کنن. در این صورت هم اجماع منقول حجته. خلاصه مرحوم آقای آخوند فرمودن ما باید اجماع منقول رو از دو حیث بررسی کنیم، یکی از حیث نقل مسبب و رأی معصوم علیه السلام، چون آقای ناقل اجماع ادعای قطع به رأی معصوم میکنه، و یکی از حیث نقل سبب. اما از حیث نقل مسبب، آقای آخوند فرمودند تارتن اجماع منقول اجماع دخولی و تزمانیه، بلا اشکال حجته، مثل خبر واحد ارزش و اعتبار داره، منجزیت و معذریت داره. و اخرى اجماع منقول از باب دلالت التزامیه و از باب ملازمه کاشف رأی معصومه، فرقم نمی کنه ملازمه ملازمه عقلی باشه، قاعده لطف باشه، یا اینکه ملازمه عادی و اتفاقی و تصادفی باشه. به یه شرط نقل مسبب مثل خبر واحده و اعتبار داره، و اقسام و احکام خبر واحد برش مترتب میشه، و اون شرط اینه که آقای منقولون الی هم این ملازمه رو قبول داشته باشه، یعنی پیش اونم این ملازمه باشه و اونم قبول داشته باشه. این از حیث نقل مسبب. و اما از حیث نقل سبب که نقل اجماع اصحاب باشه، فرمودن نقل اجماع به مقداری که آقای ناقل نقل میکنه ازش پذیرفته میشه، به این معنا که اگر خودش اجماعی رو که نقل میکنه سببیت تامه داشته باشه، خب کاشف از رأی معصومه، حجیت داره. اما اگر اجماعی که ناقل اجماع نقل میکنه خودش سببیت تامه نداشته باشه، اما اگر آقای منقولون الی خودش بره تحصیل بقیه اقوال بکنه، یا نه خودش نره دیگری براش تحصیل بقیه اقوال بکنه، براش نقل بکنه، همشون به هم زمیمه بشه سویت تامه پیدا کنه. اب نداره، مجموع میشه مثل محصل و اعتبار داره. رسیدیم به اینجا که کأن یه نفر به مرحوم آقای آخون میگه اگر من قولون الی، اقوال بقیه یا سایر امارات رو به اجماعی که مثلا فرض کنید آقای شیخ طوسی نقل کرده زمیمه نکنه، حجیت اجماع مرحوم شیخ طوسی لغو میشه. چون اگه اقوال بقیه یا سایر امارات زمیمه بشه سببیت تامه حاصل میشه، اگه زمیمه نشه تمام السبب حاصل نمیشه. خلاصه آقای مستشکل میگه از اون جایی که نقل اجماع مرحوم شیخ طوسی سببیت تامه نداره و جزء السببه، لذا موجب قطع به رأی معصوم نمیشه. خب حجیتش چه ارزشی داره؟ حجیتش لغوه، چون اثری برش مترتب نمیشه تا حجت باشه. به جهت اینکه حجت نقل چیزیه که اثر شرعی مترتب برش بشه. وقتی اثر شرعی بر نقل اجماع مرحوم شیخ طوسی مترتب نشه، نقل اجماع شیخ طوسی حجت نمیشه، چون حجیتش لغوه. مرحوم آقای آخوند فرماد خبر شیخ طوسی که نقل اجماع باشه حجته. فرقم نمیکنه خبر مرحوم شیخ طوسی و نقل اجماعش تمام السبب برای کشف رأی معصوم باشه یا اینکه جزء السبب برای کشف رأی معصوم باشه، چون همین مقدار که اثر مترتب بشه بر نقل اجماع و خبر شیخ طوسی ولو به زمیمه شدن نقل اقوال دیگران یا به زمیمه شدن اماره به این اجماعی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، همین کافیه در حجیت نقل اجماع شیخ طوسی و لغو نبودن حجیت خبر مرحوم شیخ طوسی و نقل اجماع مرحوم شیخ طوسی، به خاطر اینکه لازم نیست در باب حجیت خبر اینکه اثر بر منقول و خبر به تنهایی مترتب بشه. آقای آخوند یه شاهدی هم نقل میکنه، میفرماد شاهدش اینه که خبر واحد در تعیین سه تا امر معتبره، و حال اینکه بر حجیت خبر واحد در هر کدام از این سه تا امر به تنهایی اثر شرعی مترتب نمیشه. مثلا روایتی میرسه از عبدالله ابن سنان یا از زراره بر وجوب نماز جمعه، مثل سألت عنه عن صلاة الجمعه مثلا در عصر غیبت، فقال افعل. سه تا امر باید روشن بشه تا اثر شرعی که وجوب صلاة جمعه است مترتب بشه، و ثبوت هر کدوم و تعیین هر کدوم متوقف بر حجیت خبر واحده. یک، باید مشخص بشه تعیین حال سائل، مثلا باید مرحوم شیخ طوسی بفرماد ابن سنان، در این روایت عبدالله ابن سنان هم ثقه است، خب خبر مرحوم شیخ طوسی خبر واحده، باید حجت باشه. دو، باید خصوصیت قضیه‌ای که مورد سوال واقع شده مشخص و معین بشه که مخبرم به ازش تعبیر میشه، مخبرم به باشه، مثلا وجوب صلات جمعه ای که از افعل استفاده شده بعد مستند باشه به قول لغوی. لغوی میگه افعل مثلا ظهور در وجوب داره اگه قولش حجت باشه، پس باید قول لغوی که خبر واحده حجت باشه در تعیین برای وجوب بودن صیغه افعل. سه مخبرون امر باید مشخص بشه که امام علیه السلام بوده. خب به قرینه این که ابن سنان فقیه از غیر امام سوال نمی کنه، باید گفت مقصود از سألتوی که میگه انهو یعنی سألتو ان امام علیه السلام. خب در این سه مورد خبر واحد حجته، ولی در هر کدام به تنهایی اثر مترتب نمیشه. حالا مثلا قول مرحوم شیخ چون که میفرماد ابن سنان ثقه هستش، ولی اون دوتای دیگه بهش زمیمه نشه، حجته. خب برش اثر شرعی که مترتب نمیشه، پس حجیتش باید لغو باشه. و همچنین نسبت به قول لغوی و همچنین نسبت به قول ابن سنان، که ابن سنان که سوال میکنه از امام علیه السلام. در ما نحن فی هم خبر از اجماع حجته، فرقی هم نمی کنه خبر از اجماع تمام السبب باشه یا جزء السبب باشه. دقت بفرمایید. ولا تفاوت فی اعتبار الخبر، این جواب از این قلت مقدره که حجیت نقل شیخ طوسی لغوه. اگه حالا شخص فقط نقل شیخ طوسی باشه، شخص نره دیگه دنبال این که بقیه رو زمین میکنه تا تمام سبب حاصل بشه. مرحوم شیخ میفرماد لا تفاوت فی اعتبار الخبر بینما اذا کان المخبر به تمامه، تفاوت نیست در اعتبار نقل اجماع یا خبر اجماعی که مرحوم شیخ طوسی میده بین اون جایی که اون مخبر و به که اجماع منقول باشه تمام السبب باشه یا جزء السبب باشه. او کان المخبر و به ما له دخل فی، یا مخبر و به جزء سبب باشه، یعنی جزء سببی باشه که له جزء برای اون جزء سبب دخل فیه در تمام سببه. لهو برمیگه به ما، ما هم جزء السببه، فی هم برمیگه به تمام السبب. این عطف تفسیرشه و بهی یعنی به اون جزء سبب قوام تمام سببه، چون تمام سبب قوامش به جزء سبب دیگه. شاهدم مرحوم آقای آخون میاره میفرماد شاهد عدم تفاوت چی هستش؟ اینه که کما یشهد و بهی، یعنی به این عدم تفاوتی که ما ادعا کردیم، یشهد و چی؟ حجیته، یعنی حجیت خبر واحد، بلا ریب فی تعیین، در تعیین کردن یک حال سائل مخبر. مرحوم شیخ طوسی مثلا میفرماد عبدالله ابن سنان، در این روایت ابن سنان عبدالله ابن سنانه مثلا. خب خبر مرحوم شیخ طوسی باید حجت باشه تا ثابت بشه این عبدالله ابن سنان، اون وقت ایشون هم خبر میده که ثقه هستش، پس باید خبر شیخ طوسی حجت باشه. دو، خصوصیت القضیه الواقعه المسئول عنها، باید تعیین بشه، مشخص بشه خصوصیت اون قضیه‌ای که مورد سوال واقع شده که میشه مخبر و به. مخبر و به باید مشخص، مثلا وجوب نماز جمعه از افعل استفاده کرده، فقیه از افعل استفاده میکنه، خب مستندش چیه؟ خبر واحده که قول لغوی باشه که میگه افعل ظهور در وجوب داره. سه و غیر ذالک، یعنی مخبران اهل میگیم از این که ابن سنان فقیهه و از که همون عبدالله ابن سنان باشه فقیهه و از غیر امام سوال نمیکنه، این که خبر میده سأل تو ام، معلوم میشه از امام علیه السلام، مزمرش میشه معتبره. و غیر ذالک مما له دخل فی تعیین مرامه، یعنی مقصود امام علیه السلام، من کلامه، مثلا صیغه امر که فرموده افعل انجام بده. پس بنابراین چطور اینا هر کدوم به تنهایی حجیتش لغو نیست، هر کدوم به تنهایی حجت و حجیتش لغو نیست؟ چون تا بقیه زمیمه نشه اثر برشون مترتب نمیشه، اثر شرعی. شما اونجا چی میگید؟ اونجا میگید مثلا قول آقای شیخ طوسی که میفرماید این عبدالله ابن سنانه، این ابن سنان عبدالله ابن سنانه و حجته، شما میفرمایید قول شیخ لغوه، چون حجت اونه که اثر برش مترتب بشه. نه، هاکزا نسبت به قول لغوی و هاکزا نسبت به قول ابن سنان. همونطوری که اونجا جزء و سبب بودن باعث لغویت حجیت نمیشه، اینجا هم همینطوره. خب این تمام شد. و یم بقی تنبیه علا اموره. مرحوم آقای آخون میفرماد سزاوار قبل از اینکه وارد بحث بشیم ما توجه و آگاهی به چند تا امر بدیم. امر اول، خوب دقت بفرمایید، این امر اول در واقع خلاصه است، در واقع فتلخص محسوب میشه نسبت به مطالب قبل، چون این امر اول مطلب زائدی به نسبت به مطالب قبل نداره. ولذا این امر تلخیص مطالب قبله، نه تنبیه و امر زائد. مرحوم آقای آخون می فرماد باید ابتدا وضعیت حجیت و اعتبار اجماع منقول از ناحیه سبب و مسبب روشن بشه، بعدم از ناحیه سبب روشن بشه. چرا؟ چون مبنای ادعای اجماع در لسان متأخرین غالبا یا قاعده لطف، یعنی ناقل اجماع میگه عقلا ملازمه وجود داره بین اتفاق علما و رأی معصوم علیه السلام، که این حرف باطلیه. مرحوم آقای شیخ انصاری هم در رسائل جلد 1 صفحه 194 فرمونده سید مرتضی فرمونده قاعده لطف باطله. چرا؟ چون خود ما سبب غیبت امام علیه السلام شدیم، ولذا هر نفعی که از امام علیه السلام از دست ما فوت میشه از ناحیه خود ماه. این یک. دو، یا مبنای ادعای اجماع باب ملازمه اتفاقی و تصادفی رأی مجمعین با قول امام علیه السلام، از این بابه، از باب ملازمه اتفاقی، از باب ملازمه تصادفی رأی مجمعین با نظر امام علیه السلام و رأی امام علیه السلام، مثل این که حد زده میشه رأی معصوم علیه السلام از قول ادعی که ناقل اجماع خوشبینه به اوناست. مرحوم آقای آخون میفرماد این چنین اجماع هم غالبا مسلم نیست که کاشف از رأی معصوم باشه. نه، این کی گفت کاشف از رأی معصومه؟ یا مبنای اجماع، این میشه سوم، یا مبنای اجماع علم به دخول شخص امام علیه السلام در مجمعینه، که میشه اجماع دخولی و تزمانی. این اجماع هم در السنه اصحاب خیلی کمه، این اجماع اصلا مخصوص زمان معصوم علیه السلامه، که شخص وارد مسجد میشه میدونه امام علیه السلام در مجمعین نشسته اما نمیدونه امام علیه السلام کیه. این من زبان معصوم علیه السلام. یا مبنای اجماع ملازمه، این میشه چهارمی، یا مبنای اجماع ملازمه عادی داشتن فتوای اصحاب با رأی امام علیه السلامه، که ناقل اجماع علم به رأی امام علیه السلام پیدا کرده از باب اینکه ملازمه عادی داره اجماع کل علما با رأی معصوم علیه السلام. به معنی که اتفاق کل علما سببیت تامه برای کشف رأی معصوم علیه السلام داره. این اجماع هم خیلی کمه. پنجم، یا مبنای اجماع تشرف خدمت امام علیه السلامه و سؤال از امام زمان علیه السلامه، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اینم احتمالش وجود داره برای بعض از اوحدی، بعض از اوحدی که خدمت حضرت رسیده باشن و از حضرت حکمو گرفته باشن. تا اینجا وضعیت اجماع از ناحیه نقل مسبب روشن شد. معلوم شد که نقل اجماع از ناحیه نقل مسبب اعتباری نداره، لذا باید رفت دنبال نقل اجماع از ناحیه نقل سبب. آقای آخون می‌فرماد نقل اجماع از ناحیه نقل سبب حجیت داره، منتها به مقداری که میدونیم ناقل اجماع قدرت و توان به دست آوردن اونو داره، به زمینه قرینه حالیه که وضعیت ناقل اجماعه، قرینه مقالیه الفاظی که به کار برده حکم اجماع محصل رو پیدا میکنه و حجت. و ینبغی تنبیه علی امور. الاول، عرض کردیم این تنبیه اول در واقع تنبیه نیست، چون مطلب زائدی نسبت به مطالب قبل نداره، تکرار مطالب قبله، ولذا در واقع این باید بشه فتلخ هست. الا ایه حاله انهو قد مره انم ابنا دعوال اجماع قالبا. عرض کردیم باید ابتدا وضعیت حجیت و اعتبار نقل اجماع از ناحیه نقل سبب و مسبب روشن بشه، بعدم از ناحیه نقل سبب فقط. فعلا از ناحیه مسبب، نقل سبب و مسبب که عمده از ناحیه مسبب هم هست. قد مر، اینم شاهد بر این که عرض کنم باید فتلخص باشه. قد مر ان مبنا، شما گذشت دیدید که گفته شد مبنای دعوای اجماع غالبا یک، هو اعتقاد الملازمت عقلا لقاعدت اللطف. یک، اعتقاد داشتن ناقل اجماع است ملازمه بین اتفاق علما و رأی معصوم علیه السلام رو عقلا از باب قاعده لطف، و هی باطلتون، قاعده لطف باطله، این ملازمه عقلی باطله. صورت دوم، اوت اتفاقا، یعنی اعتقاد داره کسی که ادعای اجماع میکنه مبنای دعوای اجماعش چیه، اینه که اعتقاد داره ملازمه رو اتفاقا تصادفا، هو اعتقاد الملازمت، ملازمت اتفاقا به حدس رأیهی علیه السلام، رأی امام علیه السلام رو حدس میزنه، من فتوا جماعتن، چون به یه تعدادی حسن زن داره، خوشبین به یه تعدادی از علما هستش، میگه آقا اینا اگه اجماع کردن امام علیه السلام هم رأیش همینه. وحیه، این ادعای اجماع کردن این چنینی، این ملازمه، وحیه برمی یعنی ملازمه اتفاقی، این ملازمه اتفاقی غالبا غیر مسلمته، غالبا چنین اجماعی مسلم نیست، غیر مسلم رو دارم معنا میکنم، چنین اجماعی غالبا مسلم نیست که کاشف از رأی معصوم باشه، چون اتفاق جماعتی کاشف عقلی عادی از رأی معصوم داره که اتفاق کل باشه، این اتفاق یه عده که این آقا بهشون خوشبینه، این نه کاشفیت عقلی داره نه کاشفیت عادی از رأی معصوم داره. علاوه این اجماع مسلم نیست که کاشف باشه، غالبا این چنینه. اینم دوم. سه، و اما کون المبنا، یعنی مبنای دعوای اجماع، و اما کون المبنا العلم به دخول الامام علیه السلام به شخصهی فی الجماعه، که میشه اجماع دخولی، اجماع تزمنی که مثل سید مرتضی ادعا میکنه، علم میگه کسی که ادعای اجماع میکنه میگه علم دارم به دخول امام علیه السلام به شخصه در این علما. اول علم، چهارم، یا ادعا میکنه علم به رأیهی، به رأی امام علیه السلام رو، لل اطلاع به ما یا لازمه عادتا من الفتاوا، ادعا میکنه اتفاق کل رو تحصیل کرده که عادتا برای هر کسی از این رأی کشف رأی معصوم علیه السلام میشه، یا ادعا میکنه بودن مبنای دعوای اجماع علم به رأی معصوم رو، چرا؟ به خاطر اطلاع پیدا کردن به اقوال علمای و فتوای علمایی که ملازمه عادی با رأی معصوم داره. این من فتوا بیان ماه که ما اینجا معناش کردیم، که این در واقع میشه قسم سوم از التزام، التزام از باب قاعده لطف، التزام اتفاقی، اینم التزام از عادی. اینم فقلیل جدا فی الاجماعات المتداولت فی السنت الاصحاب، اینم در السنه اصحاب خیلی کمه، کم الایخ. اجماع دخولی هم اینم میفرماد که این بل مربوط به همون اجماع دخولی و تزمانیه، این فقلیلون جدن مربوط به ملازمه عادی بود، این بل مربوط به اجماع دخولیه. بل لا یکاد و یتفق العلم به دخولهی علل اجمال فل جماعه فی زمان الغیبت، میفرماد اتفاق نمیفته علم به دخول امام علیه السلام به نحوی که ناشناخته باشه در جماعتی در زمان غیبت. علی نحو الاجمال معناش همینه، یعنی شخص بره وارد مسجد بشه بدون امام در مجمعین، امام علیه السلام در مجمعینه، اما حضرت رو نشناسه. میگه چنین چیزی در زمان غیبت اتفاق نمیفته، لا یکاد یتفق العلم به دخول امام علیه السلام به نحو الاجمال، یعنی نشناسنش در جماعتی که مثلا در مسجد نشسته در زمان ما، در زمان غیبت. و این یشه قسم پنجم. و انحتمل، که میشه اجماع مطابقی، اجماع تشرفی، اون تزمنی بود این تشرفیه، میفرم که دخولی و تزمنی بهش میگفتن، این اجماع مطابقی و تشرفیه، که عرض کردیم تزمنی به اصطلاح اهل منطق، دخولی به اصطلاح اصولین، اینجا مطابقی به اصطلاح اهل منطق، تشرفی به اصطلاح اصولین. و ان احتمل تشرف بعض اوحدی به خدمته، یعنی به خدمت حضرت و معرفت حضرت، این که حضرت رو بشناسه احیانا، این احتمالش هست. خب وقتی که وضعیت نقل اجماع از ناحیه مسبب روشن شد، که یا از باب قاعده لطف مبناش که ملازمه عقلی، یا از باب ملازمه اتفاقیه، یا از باب ملازمه عادیه، یا از باب دخولیه، اجماع دخولی، یا از باب تشرف، اجماع تشرفیه. خب دعوای اجماع از باب تشرفه. وقتی وضعیت نقل اجماع از ناحیه نقل مسبب روشن شد و معلوم شد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشه که نقل اجماع از ناحیه نقل مسبب اعتباری نداره، وقتی اینا روشن شد مبناها فلا یکاد و یجدی، پس نشاید فایده بده نقل الاجماع، نقل اجماع الا از باب نقل سبب، از باب مسبب که نشد، حالا میمونه از باب از ناحیه نقل سبب. از این ناحیه هم حجته، اما به اون مقداری که میدونیم ناقل اجماع تونسته به دست بیاره با نبود امکاناتش. فلا یکاد یجدی نقل اجماع الا از باب نقل سبب، اونم به مقداری که احرز من لفظه، احراز میشه از لفظ اجماع. به مکتنف بهی من حال او مقال، به ما این به معنای ما، اون چه که احراز میشه از اجماع با قرینه حالیه، این من حالن او مقالن عزیزان معنای بیان این ماه، من اینجا معناش میکنم، به مقداری که احراز میشه از لفظ اجماع با قرینه حالیه یا قرینه مقالیهی که اکتنف بهی پیچیده شده اون سبب که اجمال با اجماع باشه، بهی به اون قرینه، این بهی برمیگه به ما که اون ما هم یعنی قرینه حالیه و مقالیه. خلاصه نگاه میکنیم وضعیت گوینده رو، زمانش رو، زمان ادعای اجماعش رو، همه رو نگاه میکنیم، اون لفظ اجماعش رو، اون وقت یعامل معهو معاملت المحسن، معامله میشه، یعامل معهو معامله میشه با اون اجماع، معاملت المحسله، معامله محسن. اینم تمام شد. اصلانی مرحوم شیخ این امر رو در رسائل مطرح نفرموده، البته در جلد یک صفحه 211 و 204 یه اشاره ای به این مطلب فرموده. در صفحه 211 اونجا نگاه بفرمایید، می‌فرماد و علی هذا ينزل الاجماعات المتخالفه من العلماء. در صفحه 204 هم داره ثم ان الظاهره ان الاجماعات المتعارضه. مقدمتا یه مطلبی رو عرض می‌کنم. مطلب اول اینه که مرجع تعارض به تناقض و تضاده، و چون جمع بین متعارضین نمیشه، لذا در موارد تعارض علم اجمالی به کسب احد المتعارضین وجود داره. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که طبق فرمایش مرحوم آقای آخوند در کفای صفحه 437 چاپ آل البیت، تعارض عبارت است از تنافی دو تا دلیل به حسب دلالت در مقام ثبوت. این در مقابل تعریفی است که مرحوم شیخ به اعتبار مدلول یه دلیل فرموده، مرحوم آقای آخوند می‌فرماد نه، به حسب دلالته. بعد از این که اینا روشن شد، مرحوم آقای آخوند می‌فرماد در مواردی که دو یا سه اجماع متعارض وجود داره، چون در تعارض هر کدام از متعارضین در باب تعارض هر کدوم از متعارضین دیگری رو تکذیب می‌کنه و علم به کذب احدهما حاصل میشه، چرا؟ چون از امام علیه السلام دوتا حکم متعارض صادر نمیشه، لذا تعارض در اجماعات به حسب مسبب و رأی معصوم علیه السلام میشه. اگه ما میبینیم در اجماعات در نقل اجماعات تعارض وجود داره، تعارض در اجماعات به حسب مسبب و رأی امام میشه، نه به حسب سبب که اتفاق منع الامام باشه. لذا به حسب سبب تعارضی بین اجماعات و نقل اجماعات نیست، چون میشه دو نفر ادعای اجماع بکنن هر دو هم صحیح و راست باشه. چرا؟ به خاطر اینکه میشه این آقا رأی این عده از علما رو دیده باشه، چون کتب اینا در نزدش بوده، اینا رو دیده، ادعای اجماع بر وجوب نماز جمعه کرده. آقای دیگه که ناقل اجماع کتب عده دیگه از علما پیشش بوده که قائل به حرمت نماز جمعه مثلا بودن، ادعای اجماع بر حرمت نماز جمعه میکنه. هر دو اجماع هم راست صادقه، منتها ما میدونیم که یکی از دو تا اجماع مطابق با رأی معصوم علیه السلام نیست، لذا تعارض میشه از ناحیه نقل مسبب نه سبب. منتها در تعارض دو تا اجماع، نقل اجماع یعنی نقل فتوای اصحاب به نحو اجمال که اسم علما رو نبرده، صلاحیت برای کشف رأی معصوم و صلاحیت برای سببیت کشف رأی معصوم علیه السلام رو نداره، نه به عنوان جزء السبب نه به عنوان تمام السبب. تمام السبب چرا؟ چون مسئله میشه اختلافی، اجماعی وجود نداره دیگه. مگر این که یکی از اجماعها دارای مزیتی باشه، مثلا یکی اجماع قدماء یا معارف یا فهول علماست که در اثر این خصوصیات برای منقولون اله قطع به رأی معصوم علیه السلام پیدا بشه، ولو اطلاع از اختلافی بودن مسئله داشته باشه. دقت بفرمایید این یه تیکر رو تطبیق کنم. افسانی عرض کردم مرحوم شیخ این بحث رو نداره، اشاره در دو جا داره که عرض کردم خدمتتون، یکی صفحه 204 یکی صفحه 211. اصانی انه لا یخفا، امر دوم اینه که مخفی نیست که ان الاجماعات المنقوله، اجماعات منقوله اذا تعارض اثنان منها او اکثر، اگه دوتاش یا بیشتر با هم تعارض کنن. عرض کردن مرحوم آقای آخون تعارض رو میفرماد یعنی تنافی دو دلیل به حسب دلالت در مقام ثبوت. فلا یکون و تعارض، تعارض وقتی شد، عزیزان اینم دقت داشته باشید، تعارض یعنی علم اجمالی داشتن به کسب احد المتعارضه. خب ازا تعارض دو تا اجماع یا سه تا اجماع با هم، فلا یکون و تعارض، تعارض که مرجعش به تناقض یا تضاده، تعارض نمی باشد الا به اعتبار مسبب، به حسب المسبب یعنی رأی معصوم، چون نمیشه الان دو تا قول داشته باشه، یکیش میشه کسب. و اما به حسب سبب که اتفاق من عدل امام باشه، فلا تعارض فی البین، تعارضی وجود نداره. چرا؟ لاحتمال صدق الکل، چون هر کدوم یه ده کتابی دستشون بوده، کتب یه عده‌ای دستش بوده، به خاطر اتفاق اونا ادعای اجماع کرده. خب اون یکی هم همینطور، پس احتمال صدق کل وجود داره. لکن نقل الفتاوا علل اجمال بلفظ الاجماع حین اذن، اما نقل فتاوای علما و اقوال علما علل اجمال، علل اجمال یعنی نام علما رو نبره بلکه به لفظ اجماع بگه، هین ازن یعنی هین تعارض دوتا اجماع، این نقل فتاوا لا یصلح الا صلاحیت نداره، الا لا یصلح لان یکون سببا، صلاحیت برای سببیت تام نداره. و صلاحیت برای جزء سبب هم نداره. چرا؟ چون مسئله اختلافی میشه، لثبوت الخلاف فیها، به خاطر اینکه ثابت شده، چون اختلافیه دیگه، ثابت شده خلاف فیها یعنی در اون فتاوا اختلاف میشه مسئله اختلافی. خب لا یصلح الا، صلاحیت نداره مگر اذا کان فی احد المتعارضین، مگر در یکی از این دوتا اجماع متعارض یه خصوصیت و مزیتی باشه. الا اذا کان فی احد المتعارضین خصوصیت. ببینید لا یصلح و یه خط تیره بر کنارش بکشید، قبل از الا هم یه خط تیره، لا یصلح الا، صلاحیت نداره مگر اذا کان در احد، در احد المتعارضن یه مزیت و خصوصیتی، خصوصیتون یعنی مزیت و خصوصیتی، مثل اجماع قدما، مثل اجماع معارف مثلا، خصوصیتی که موجبتون موجب بشه لقطع المنقول الیه، بر قطع پیدا کردن آقای منقول الیه برای امام علیه السلام، لو اطلع علیها، اگه اطلاع پیدا کنه بر اون خصوصیت. خود مثلا بدونه که اجماع قدماء معارفه، به خاطر اینکه اجماع معارف قدماء قطع براش حاصل میشه به رأی امام علیه السلام، خب اینجا صلاحیت داره سبب باشه. ولو مع اطلاعه علی الخلاف، ولو اینکه توجه هم داره این منقولون الی، اطلاعه یعنی منقولون الی، آقای منقولون الی اطلاع هم داره بر اینکه مسئله اختلافی است، اطلاع داره بر اینکه دو تا اجماع مخالف در مسئله ادعا شده. و هو این قطع و این لم یکن به بعیدن، این لم یکن یه خط تیره بعد لم یکن بذارید، یه خط تیره هم قبل از به بعیدن. و هو این قطع و این لم یکن به بعیدن، گرچه بعید نیست. ببینید کنه یه انقلتیه در اینجا، انقلت میگه چی؟ میگه مگه امکان داره با این که این مسئله اختلافیه، شخصم توجه داره به این که مسئله اختلافیه، قطع به رأی امام پیدا کنه در اثر این که مثلا یکیشون دارای خصوصیت هستش، مثلا اجماع معارف هستش. مرحوم آقای آخوند که انه میفرماد قلت و بله، منقول الی اگر اسماء علما رو بدونه که اجماع این طرف چه کسانی هن، مثلا قدما هن، اون طرف هم بدونه که متأخرین هن، با اینکه علم به اختلاف داره بعید نیست از اجماع قدما قطع به رأی معصوم پیدا کنه. و اگه اسم علما که در یه طرفه، مثلا بدونه اینا معارف هستن، اون طرف رو بدون نه غیر معارف هم، بعید نیست که قطع پیدا کنه به رأی امام علیه السلام از اینها، از اونا قطع پیدا نکنه. و هو قلت این قطع منقولون الیه و این لم یکن ما اطلاع علی الفتاوا علی اختلافها مفصلا، این مفصلا قیده برای اطلاعه، گرچه اطلاع نداره مفصلا بر فتاوا علا اختلاف اون فتاوا. این قطعش بعید نیست گرچه اطلاع هم بر اون فتاوا نداره مفصلا، الا انه، این که این قطع بعیدون، انه بعدش یه خط تیره بزنید، قبل از بعیدون هم یه خط تیره بذارید، الا این که این قطع بعیده ما عدم الاطلاع علیها، در صورتی که اطلاع بر فتاوا داشته باشه، اطلاع تفصیلی داشته باشه، بعید نیست که قطع براش حاصل بشه، چون اطلاع مفصل داره بر فتاوا، با اینکه مختلف اختلاف هم دارن ولی قطع براش حاصل میشه. ولی در صورتی که اطلاع نداشته باشه بر اختلافی بودن مسئله مفصلا، یعنی اسم علما رو نمیدونه، ما عدم الاطلاع علیها کذالک، اختلافی بودن مسئله مفصلا، یعنی اطلاع نداشته مفصلا که اسم علما رو ندونه، مجملا میدونه. در نسخ صحیحه بل داره، اگه کلمه بل نباشه کلمه کذا ضعیف میشه. الا انه ما عدم الاطلاع علیها کذالک مفصلا بل مجملا، این درست میشه. ولی اگر که این الا باشه اون کذالک نباید باشه. ما عدم اطلاع علیها الا مجملا، یعنی دیگه مفصلا نباشه، این بعیدون. لذا یا باید الا بل باشه یا کذالک نباشه. فهم باید دید ناقل اجماع کیه. اگه مثل علامه باشه بعید نیست قد پیدا بشه ولو مفصل نباشه، مثل صاحب مدارک، مثل مرحوم مقدس اردبیلی باشه، بعید نیست قطع به رأی معصوم حاصل بشه ولو مفصل نباشه. اینم امر دوم. از سالس، برای این امر به رسائل جلد 1 صفحه 207 مراجعه بفرمایید. غرض آقای آخوند از این تنبیه سوم، بیان وضعیت و حکم نقل خبر خبر متواتر به خبر واحده. تا اینجا بحث در نقل اجماع به خبر واحد بود که بحثش گذشت که آیا اجماع منقول به خبر واحد ارزشی داره از حیث نقل سبب و مسبب یا ارزشی نداره. در مانحنفی بحث در اینه که آیا اگر خبر متواتری منقول به خبر واحد شد، مثلا شخصی میگه به من متواترم رسیده فلان خبر، آیا این خبر واحد اعتبار داره یا نداره، انشاءالله برای جلسه بعد.